شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به شماره پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
ای خدا جان را تو بنما آن مقام، که در آن بی حرف می روید کلام. به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، رهیار شما با برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات برنامه ایست که به بررسی و تحلیل آثاری در حوزه ادب و فرهنگ فارسی خواهد پرداخت، آثاری که با کلمات، با واژگان، با روایت و با بیان متفاوت خودشون با جان و روح مخاطبان کیمیاکاری کردند و میکنند. با امید به همراهی شما این برنامه رو آغاز میکنیم که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این برنامه لیلی و مجنون از نظامی. لیلی و مجنون سومین منظومه حکیم نظامی گنجه‌ای است، شاعر و داستان پرداز و روایتگر بزرگ ادب فارسی. حدود 5000 بیت داره. خب قصه آشنایی هم داره، قصه یک عشق، عشقی که همراه هست البته با ناکامی، با محرومیت از وصال. یکی از نمادهای عشق در تاریخ ادبیات فارسی همین قصه هست، مجنون عامری یا قیس. و مسلماً نظامی در خلق این اثر و آفرینش چنین روایت متفاوت و ویژه‌ای از همگان سبقت گرفته از جهت تأثیری که داره کلامش و سخنش. تعداد زیادی از شاعران پس از نظامی تلاش کردند که از این منظومه، از این قصه با قصه‌های متفاوتی که در داخل خود لیلی و مجنون هست، از این قصه‌ها و قصه اصلی و پیکره کلی تقلید کنن یا تبعیت کنن و اون مضمون یا مضامین رو تکرار بکنن و حتی با همین عناوین و یا عنوان کلی لیلی و مجنون. اما تاریخ ادبیات گواهی میده که بی تردید تأثیرگذارترین و ماناترین روایت، روایت نظامی است از قصه همیشگی لیلی و مجنون، که حالا یه عده هم البته بحث کردن در این که این شخصیت واقعا این شخصیت تاریخی عرب وجود داشته یا نه، و مقایسه هم دارن بین این عاشق و عاشقان دیگر. اما با توجه به این که گویا عشق در داستان سرایی ایرانی اغلب همراه است با هجران، در هر صورت چه این دلیل باشه، یعنی محتوای عشق ناکام و یا روایت و داستان سرایی متفاوت نظامی، تکرار میکنم جمله تکراری است برای یادآوری که لیلی و مجنون بیشک از نظامی تاثیرگذارترین روایت عاشقانه است در تاریخ ادب فارسی. روایت، بیان و داستان متفاوتی داره، حکایت متفاوتی داره. یکی از دلایل دیگر میتونه توجه نظامی به عناصر داستان باشه. داستان سرایی با عناصر و مفاهیم و مصداق‌های متفاوت خودش. بشنویم توضیحات سرکار خانم دکتر مریم سمسامی رو در مورد برخی از عناصر داستانی با عنایتی که دارن به داستان سرایی نظامی.
وقتی صحبت از عناصر داستان به میون میاد، ذهن ما متوجه میشه به حوادث، قهرمانها، هسته یا طرح اولیه داستان، مضمون، زاویه دید تا لحن. اما یه سری عناصری هم هستند که در سایه قرار میگیرن و با تحلیل آثار قابل بررسی میشن. قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم، مقدمتاً باید به نکته‌های مقایسه‌ای بین خسرو و شیرین و لیلی و مجنون اشاره بکنیم و اینکه آیا چه مقدار از ابیات اختصاص به نظامی دارند و چه مقدار الحاق شدند. فاصله بین تنظیم خسرو و شیرین و لیلی و مجنون تقریباً 8 ساله. خسرو شیرین در سال 578 به پایان رسید و لیلی و مجنون هم سال 584 شروع شد. یک سالی نظامی رو به خودش مشغول کرده بود. وقتی نسخه کهنسال که حدوداً بین 650 تا 700 هجری رقم خورده به دستمون میرسه، این احتمال رو میدیم که شعرهای الحاقی رو از اصل سروده میتونیم جدا کنیم. ولی این واقعیت رو نمیتونیم انکار کنیم که برگه هایی از اصل از بین رفتن. گاهی هم بیت های منظومه های گوناگون که سروده افراد گوناگون هستن با هم آمیخته شدن و به اسم نظامی درج شدن. تعداد ابیات منظومه لیلی و مجنون تقریباً بین 4050 تا 4100 بیته، ولی اونچه به عنوان سروده نظامی با این عنوان به ثبت رسیده و باقی مونده 4650 بیته، یعنی 600 بیت الحاقی هستند. مشخصه که اصل داستان برگرفته از فرهنگ عربیه و بازنویسی اون به فارسی، اون هم با تبحری که نظامی در دخل و تصرف در داستانها داشته، نگرشی موشکافانه تر رو میطلبه. منظومه های غنایی در ادبیات فارسی عموماً و مثنوی شورانگیز لیلی و مجنون خصوصاً که با قلم توانای نظامی به رشته نظم کشیده شده، حکایت همراهی روحهای لطیف و تفکر نورانیه. پرداختن به هر منظومه و بررسی کامل ساختار هر داستان نیاز به تحلیل همه عناصر اون داره، ولی قصد ما ادعای تمام و کمال در تحلیل و نقد نیست. پس در فرصت‌های گوناگون بهتر میشه انتظار داشته باشیم که جنبه‌های متفاوت رو بتونیم ارزیابی کنیم. از دیدگاه کاربرد واژه میتونیم این نکته رو در نظر بگیریم که لیلی و مجنون نظامی و منظومه‌های تقلیدی از این اثر مثل سروده‌های امیرخسرو دهلوی، جامی و مکتبی شیرازی رو در جایگاه مقایسه و برای شناخت بیشتر مطالعه و سپس ارزیابی کنیم و بعد به مواردی از قبیل قهرمان، صحنه پردازی، فضاسازی و شیوه پرداختن داستان و نحوه روایت اون ریزبینی و بازنگری داشته باشیم که بتونیم ادعا کنیم تقریبا بعضی از عناصر رو مورد ریزبینی و موشکافی قرار دادیم. یکی از زمینه‌های روایت و یا عناصر داستان تحلیل شخصیت‌ها و محک زدن قهرمان‌ها و رتبه بندی اونهاست. هرچند نباید ویژگی‌های روانشناختی رو نادیده گرفت، البته کار با اشراف که در مطالعه مکرر حاصل میشه میتونه به زاویه‌های بسیاری مثل کاربرد رنگ توجه داشته باشه و ارزیابی و تحلیل رو رنگامیزتر جلوه بده، البته رنگ‌هایی که شفاف و واقعی هستن. رنگ پدیده‌ای تأثیر گذاره. میتونیم از زنده بودن و در جریان بودن رنگ‌ها با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ قوم ایرانی، حتی تأثیرشون در آثار ترجمه شده به فارسی به نتایجی برسیم. در واقع رنگ‌ها با مراتب و درجاتی که دارن به زبان‌های گوناگون پیامشون رو ارسال می‌کنن. شناخت شخصیت‌ها در منظومه لیلی و مجنون نظامی ارتباطی رمزآلود در رنگ‌ها داره. در مثنوی‌های غنایی و عاطفی مخصوصاً آثار نظامی نقش رنگ بسیار غلیظه و اگر بخوایم تأثیر رنگ رو بر ذهن و زبان نظامی در مقایسه با آثار گوناگونش بسنجیم، شاید بهترین نمونش هفت پیکر یا بهرامنامه باشه که رنگ ها در لایه های آشکار و به تکرار هر چند تمثیلی و چند جانبه به کار میرن. در لیلی و مجنون بیشتر رنگ های سبز، سرخ و سیاه و سفید به صورتی گذرا رنگ زرد قابل اشاره هستند. هر رنگی تداعی کننده خوی ها و خصلت های خاصه، روح و روان و شخصیت خاصی رو جلوه‌گر میکنه. مثلا رنگ سبز در بین علاقه‌مندانش حس پشتکار، مقاومت در برابر دگرگونی ها رو ایجاد میکنه. در ضمن حکایت از ثبات عقیده و خودآگاهی داره، همونطوری که رنگ سبز در بیشتر منظومه ها نمادی از سرو همراه با ویژگی هایی مثل سرسبزی و تراوت جاودانه. در اندیشه های نمادین رنگ سبز ریشه ای عمیق داره و مقرور و تغییر ناپذیره. تشبیه قهرمان زن داستان لیلی و مجنون به سرو به اعتبار همون سبزی با همه ویژگی هایی که داره جالب توجهه. قدش چو کشیده زاد سروی، رویش چو به سرو بر تزروی. در منظومه امیر خسرو هم اگر بخوایم به صورت مقایسه جلوه رنگ رو با نظامی بسنجیم، میتونیم توجه کنیم به این بیت: لیلی چو شنید این سخن را، بر خاک فکند سرو بن را. خودتون توجه بفرمایید که کلام نظامی بسیار متعالی تر از امیر خسروه. بارها و بارها باید خوند، درک کرد و ارزیابی کرد.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هیچ خطی نگشت ز اول، بی حجت نام تو مسجل. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. ای خطبه تو تبارک الله، فیض تو همیشه بارک الله. ای هفت عروس نه عماری، بر درگه تو به پرده داری. صاحب توی آن دگر غلامند، سلطان توی آن دگر کدامند. در صنع تو کامد از عدد بیش، عاجز شده عقل علت اندیش. ترتیب جهان چنان که بایست، کردی به مثابتی که شایست. در عالم عالم آفریدن، به زین نتوان رقم کشیدن.
از مثنوی لیلی و مجنون چنین مستفاد میشه که نظامی در دوران کهولت سن و حتی ضعف پیری به خواهش سلطان وقت و البته همراه با تشویق فرزندش محمد اقدام به سرودن این منظومه کرده، منظومه لیلی و مجنون. البته ظاهرا پیداست که همزمان قصد سرودن یک منظومه رو هم داشته، ولی مقارنه شده بین خواهش حاکم و سلطان اصل از نظامی که این کار رو بکنه و خواهش دل نظامی. خانم دکتر مریم سمسامی در بخش پیشین صحبتاشون بیان کردن برخی از عناصر داستان سرایی رو با عنایتی که به نظامی دارن یه اشارتی به رنگ داشتن که رنگ به عنوان یک عنصر مستقل در حکایت پردازی چه بچی داره. بشنویم ادامه توضیحات ایشون رو در مورد تأثیر عنصر رنگ با عنایتی که دارن به روانشناسی شخصیت.
در بیان تأثیر عنصر رنگ به ویژه از دید روانشناختی شخصیت، این نکته اعزام میشه که رنگ ها زبان خاموش بشرن و عقاید و اندیشه هایی که هیچ وقت آشکار نمیشن با رنگ ها قابل مشاهده هن. شناخت و درک مفاهیم چه مستقیم و چه نمادین و غیر مستقیم به ما کمک میکنه که شخصیت افراد رو از بعد روانی اجتماعی بهتر بشناسیم. در مثنوی های غنایی طبیعت به فضای قصه بسیار نزدیک میشه و همین توصیف شخصیت در بیانی استعاری یا آمیخته به تشبیه اگر همراه با رنگ باشه قابل تصورتر میشه. با پیگیری داستان لیلی و مجنون نظامی، شبیه سازی شخصیت زن به سرو، بید و شمشاد بیانگر پایداری و وفاست، هرچند تلخ مزاجی و استراب از ویژگی های رنگ سبز در بیان بیقراری های لیلی غیر موجه به نظر نمیرسه. پس رنگ سبز به سرو محدود نمیشه و زیبایی قهرمان زن منظومه در برگ درختان، سبزه ها، بید، شمشاد هم به تصویر کشیده میشه. نظامی از زبان مجنون لیلی رو اینطور توصیف میکنه: ای هم من و هم تو آدمی زاد، من خار خسک تو شاخ شمشاد. از زاویه دیگه اگه به داستان نظری داشته باشیم، رنگ سبز تداعی کننده ی حیات دوباره و تازگی و سلامته که مجنون برای لیلی آرزو میکنه و طول عمر لیلی رو بر زندگی خودش ترجیح میده. صراحتا از زبان مجنون میتونیم بشنویم و بخونیم در مناجات با خدا و دعاهاش، مخصوصا وقتی برای ترک جنون عشق و مداوای این بیماری مجنون رو به کعبه میبرند، دیوانوار حلقه در رو میگیره و طول عمر لیلی رو آرزو میکنه. از عمر من آنچه هست بر جای، برگیر و به عمر لیلی افزای. رنگ دیگه سرخه که بیانگر نیروی زندگی و جریان خون و لزوم به دست آوردن زندگی با شرافته و تا پای خون ایستادن پایداری شجاعانه عاشق حقیقی رو تداعی میکنه. رنگ سرخ یا قرمز یعنی محرک اراده برای پیروزی که با تمام شکلهاش در شورافرینی و پیکار و بیباکی محتوای عاطفی رو هم میرسونه. محتوای عاطفی رنگ سرخ آرزو و آماله و گاهی هم تعبیر جنگ و حمله داره. البته گاهی هم میتونه نمایانگر غرور و نماد انسانهای دانا و بابصیرت باشه. رنگ خون و آتش بی تناسب با قدرت و خشم نیست. نظامی در توصیف لیلی در قالب گل و سنگها و جواهراتی مثل لعل و عقیق در لفظی استعاری از چهره اشخاص مهرورزی رو به تصویر میکشه و غرور زنانهی که در وجود لیلی به چشم میخوره با همین رنگ سرخ به تصویر کشیده میشه که علاوه بر بیان زیبایی بیانگر نجابت و تأثیرگذاری هم هست. گل را به سرشک می خراشید و از چوب رفیق می تراشید. جایگاه رنگ سیاه، سفید و زرد رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. سیاه به عنوان بالاترین و نقطه پایانی بسیار تاثیرگذاره. گاهی هم تداعی کننده نیروهای مافوق طبیعی و جادویی میشه. به کارگیری شب و قالیه در شعر نظامی که بیشتر صورتی استعاری دارن و برای توصیف زلف و موی لیلی و مشک در توصیف سیاهی خال صورت به کار میرن، از دیدگاهی آداب و رسوم و سنت‌های قوم مامی رو در گذشته فراروی ما میارن. سفید رو که نشانی از صداقت و دوستی، نور، پاکدامنی و صلحه و همینطور رنگ زرد که مفهوم شادی و روشنایی داره و نمادی از گرمای خورشیده و به صورت هاله در ادبیات دینی به کار میره، سمبولی برای نیروی مثبت در برابر معانی منفی میتونیم در نظر بگیریم. در ادبیات قنایی این رنگ کمتر دیده میشه و بی ارتباط با رخسار بیمارگو نیست. به دو سه بیتی از بخشی از داستان که در گذشتن لیلی رو بیان میکنه اشاره میکنیم و شما میخوایم برای بیان تأثیر رنگ ها ادامه این بیت ها رو پی بگیرید. نظامی گفته: شرط است که وقت برگ ریزان، خونابه شود ز برگ ریزان. نرگس به جمازه بر نهد رخت، شمشاد در افتد از سر تخت. چون باد مخالف آید از دور، افتادن برگ هست معذور.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای حاکم کشور کفایت، فرمانده فتوی ولایت، ای بر سر سدر گشت راحت، وی منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، دارنده ی حجت الهی، داننده ی راز صبحگاهی، سرخیل تویی و جمله خیلند، مقصود تویی همه طفیلند، سلطان سریر کائناتی، شاهنشه کشور حیاتی، وین پنج نماز کسل توبه است، در نوبتی تو پنج نوبه است، در خانه دین به پنج بنیاد، بستی در صد هزار بیداد.
مخاطبان محترم، به پایان این برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
متون کهن،
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485، 220-588-20.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
دوستان شنونده، از رادیو فرهنگ با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ساعت 3:58 دقیقه بام داده. شنوندگان گرامی، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این میرسیم به ساعت 4 بامداد و طبق فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش میرسیم به برنامه دایره مینا. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگی که به مدت